مطمئن نیستم. اینو فیلم ها قبل از مثلا جشنواره و پیش از اینکه توی جشنواره شناخته بشن یا تحسین بشن معمولا خیلی سخت اکران میگیرن، یعنی بعض وقتا اصلا اکران نمیگیرن، سینما بهشون نمیدن یا سینمایی رو که میدن سانسورش کم میکنن. حالا ببینیم که توی جشنواره چه وضعیتی پیدا میکنه. اگر برای یه رشته های کاندیدا بشه که من فکر میکنم بشه احتمالاً، بعد این کاندیدا شدن فکر میکنم تأثیر میذاره توی اینکه فیلم اکران خوب بگیره. اما
چون هرچه زودتر اکران بشه فکر میکنم بهتر باشه دیگه. حالا شما گفتید اون جمله جنجالی رو توی نشست که از این دوره گذشتیم و به یه دوره دیگه رسیدیم.
آره، آره.
ولی فکر میکنم باز همچنان جای آره. کار داشته باشه که به خاطر اینکه آره. یه موضوع روزه مردم رو بکشونه به سینما.
فکر نمیکنم موضوع روز باشه، ولی درست
میگم همون جمله دیگه دوباره.
آره، بعد از جشنواره و بعد از عید مثلا، حالا شاید هم تو تابستون بشه اکران خوبی براش گرفت.
خیلی ممنون آقای افغانی، این نکته باقی مونده هست، ما در خدمتتون هستیم، خوشحال شدیم که در خدمت شما بودیم، ممنون از وقتی که به ما دادید، خدا نگهدار. شما به خیر شنوندگان و همراهان صدای سیمرغ، بخش دوم برنامه امشب دو پاره شد، در خدمت بهروز افخمی بودیم، برمیگردیم به ادامه گفتگومون با مهدی انصاری. مهدی نکته‌ای راجع به حالا کلیت جشنواره باقی مونده یا بیایم رو فیلم‌ها دیگه صحبت بکنیم؟ اگه چیزی می‌خوای بگی.
نکته خاصی نیست، در مورد فیلم صحبت کنیم.
از فیلم سرهنگ ثریا که فیلم دوم امروز بود میخوای شروع بکنیم، فیلم رو چطور دیدی؟
ببین در مورد خب این لو دادن فیلم نمیشه دیگه، که فیلم موضوع فیلم در مورد سازمان منافقینه و بعد به نظرم انتخاب یک کارگردان خانوم و شخصیت اول شدن یک بازیگر زن کمک کرده که یک روایت کاملا غیر سیاسی و انسانی در مورد این اتفاق صورت بگیره. به نظرم خیلی تو این نوع روایت حتی از کار سیانور بهروز شعیبی هم یک کار خیلی خوبیه جلوتره و من از این خیلی لذت بردم، این نوع نگاه انسانی به این سازمان و اینکه اینها آدم‌هایی هستن که انگار روحشون فروخته شده و فاقد احساس هستن، در حالی که خانواده‌ها، پدر مادر، عزیزان این افراد دارن جلز و ولز می‌دارن، اونها هیچ اتفاقی براشون نمی‌افته. این زاویه روایت قشنگه، دست آدم کار درستی هم اومده. شاید همه قبل از جشنواره فکر می‌کردیم که یک کارگردان تئاتر آیا چجوری می‌تونه همچین موضوعی و همچین سوژه‌ای رو در بیاره و بتونه کامل از پسش بر بیاد. واقعا سوژه سختیه، توجه به جزئیاتش خیلی مهم بود و این جزئیات خوب تونسته منعکس بشه. بگمانم، حالا من تحقیق نکردم، ولی به نظرم شخصیت مابعضای بیرونی داره و اون کمک کرده بهش که خب اونو به عنوان یک نمونه بگذاره و شروع کنه حالا بر مبنای اون شخصیت پردازی کردن. بازی درخشان خانم صامتی هم خیلی کمک کرده، شاید بازیگر دیگری اگر بود نمیتونست اینقدر با همه وجود بازی کنه و بتونه صحنه رو گرم کنه، چون ما واقعا بخش زیادی از قاب دوربینمون داشت جاله صامتی رو نشون میداد و کمتر مثلا سراغ بازیگر دیگه میرفت، اصلا سراغ کسی دیگری. برای همین به نظرم نکته مهم این سه روز جشنواره،
تا اینجا بشه گفت که بازیگری رو که بشه به قطعیت گفت احتمالاً در فهرست نام، احتمالاً که نشاید قطعاً در فهرست نامزدها باشه، جاله صامتی باشه.
و بازی دیشب خانم دولت شاهی به گمانم در مکمل قابل توجهه. معمولاً این تغییر چهره ها، معمولاً تغییر لهجه ها
اینجوری باشه که صابر عبر باید سیمرغ بگیره دیگه. پس
ببینید اون حجم گیرم سنگین رو یادم حامد بهداد هم سر اون کار شبانه چیز داشتش، امید بونه، آره، کیوان علی محمدی و مکنون اکتار داشت. این نوع کارها بیشتر اون طراحی گریم و پیاده کردن گریم خیلی با ارزشه، چون اونجوری هم که آکسان گذاری میکرد تصویر بردار و مثلا هی روی سو ببین من یه کار خارق العاده کردم، یعنی مثلا ببین من یه کار شخصیت درخشان گذاشتم، پس حتما توجه کن به این نوع. نمیدونم چقدر مورد توجه قرار بگیره. بله این شکستن چهره و شکستن صدا و اون کاراکتر جذاب بود، هرچند اون فیلم کلا یه نیمه مزمحل داره و متاسفانه صابر عبر تو اون نیمه است، یعنی فیلم یادگار جنوب.
پس یه چیزای خوبی هم توش دیدی، چون ما تو بخش اول تو یادگار جنوب.
ببینید یادگار جنوب دو خانوادن و این دو خانواده و این دو تیپ در دو فضای اقتصادی جغرافیایی هستن. این دوتا تا اونجایی که یک داستان عاشقانه است، یک رفت و برگشت، یک تعقیب و گریزه، کاملا مرتبطه به قصه و کاملا مرتبطه به فضای شخصی اینها. اما اونجایی که وارد فضای انتقام میشیم و بعد پژمان جمشیدی میخواد انتقام بیرحمانه بگیره، یهو همه ساختارهای شهر از بین میره و مثلا مثل اون سکانس شهربازی انگار همه چیز تحت اراده پژمان جمشید در میاد و این بر مبنای شخصیت پردازش اشتباهه. یعنی این انتقامه شاید میتونست خیلی سه کوچیکی باشه، ولی اینجوری که یهو بخواد یه جمعی رو گسیل کنه، همه چیز رو کنترل کنه، این رفت آمدهای این آدم رو کنترل کنه، این دیگه خود تخیله. یا فیلم باید اونقدر خودش رو از زمان و مکان دور کنه که ما باور کنیم، در حالی که اینا یه آدمای کوله بری هستن، قاچاق کار قاچاق انجام میدن، کوله بری دارن انجام میدن، به نظر نمیاد اونا قدر و قوی باشن، ولی این کارو انجام میده و این نکته به نظرم نکته متفاوت این فیلمه.
خیلی خیلی ممنون از مهدی انصاری. فاصله کوتاه از پخش میگیریم و برمیگردیم، مهمان عزیز دیگه‌ای به جمع ما اضافه خواهد شد. وقت شما بخیر شنوندگان و همراهان صدای سیمرغ. صدای ما رو از پردیس ملت، محل برگزاری 41مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. مهمان عزیز دیگری به جمع ما اضافه شدن، آقای علی اکبر عبدالعلیزاده، عضو شورای سردبیری روزنامه جام جم، که ویژه‌نامه های روزنامه جام جم فکر میکنم برای اولین بار باشه که در جشنواره فیلم فجر شاهدش هستیم و ویژه‌نامه های خیلی پروپیمونی هستش که قطعا عزیزانی که حالا چه از روی کیوسک چه در داخل جشنواره خوندن، از دیدن مطالب و خوندن اونها لذت بردن. آقای عبدالعلیزاده سلام، به صدای سیمرغ خوش اومدین.
سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم به شنوندگان خوب برنامه و خدا قوت به همکاران شما که تو این شرایط جشنواره‌ای که میدونیم کار سختیه برنامه رو پرپرپیمون و گرم پیش میبریم.
خوشحالیم که در خدمتتونیم. ما راجع به فیلم‌ها زیاد صحبت شده، من دوست داشتم با شما به عنوان یک کسی که خب هم سالهای سال قلم میزنم در نشریات مختلف و عاشق روزنامه کاغذی و مجله کاغذی هم برخلاف این که الان همه چی پی دی اف شده، دوست داشتم از این ویژه‌نامه‌ای که هر روز داریم منتشر میکنید، حالا به هر حال روزنامه جام جم اولین سال، روزنامه‌های دیگری بودن در سال‌های گذشته که ویژه‌نامه منتشر میکردن، ولی امسال روزنامه جام جم برای اولین بار، خیلی هم 8 صفحه هم هست، معمولاً 4 صفحه‌ای بود، روزنامه جام جم امسال هر روز 8 صفحه، کار خیلی سنگینیه. یکم راجع به اصلا این ویژه‌نامه و اصلا اهمیت چاپ نشریه کاغذی در این شرایط بدید که خیلی‌ها میگن عمرش تموم شده.
نه البته خب من از اون دست در واقع افراد رسانه‌ای هستم که معتقدم اگه کار خوب انجام بشه همچنان مخاطب داره. یعنی توی روزنامه مکتوب بیا ما یه قاعده داریم، میگیم که اگر یک سفر رو سهل‌انگارانه در واقع ببرین زیر چاپ، من مطلبشو دقت نکنیم با کیفیت نباشه، مخاطبم سهل‌انگارانه رو بغرقش میزنم. اما راجع به اون بخش مکتوبش خیلی، من چون چند رسانه‌ای هستم دیگه، مثلا شاید براتون جالب باشه که اولین دوره‌ای که یک رسانه دیجیتال یعنی یک خبرگزاری تو فجر حضور داشتم، باز اون وقتی بود که من در خبرگزاری مهر مسئولیتی داشتم، مربوط میشه به سال 83 و پیشترم وقتی که در واقع سردبیر روزنامه تهران بودم همین اتفاق افتاد. وقتی سردبیر روزنامه سبا بودم با یک جلوه در واقع حضور خاصی بود. امسال هم سعی کردیم که این امکان با توجه به شرایط جشنواره و اتفاقاتی که بر مردم جالبه حضور میدانی داشته باشن دوستان، و برای همین یک پاویون ایجاد کردیم که تحریریه رو منتقل کردیم به جشنواره و پذیرای میهمان ها و هنرمنده مختلف هم هستیم که دوستان هم زحمت خودشون میکشن و کار با کیفیتی عرضه میکنن که انشالله برای مخاطب هم جالب باشه.
یعنی کلیه این مطالب همین اینجا آماده میشه توسط بچه‌ها، یه کسی دفتر تحریریه خود روزنامه نیست،
اغلب دوستان اینجا هستن از گروه فرهنگ و هنر و بخشی از سفارایی هم اینجا اتفاق میفته، الباقی در روزنامه رخ میده.
و این روزهای تعطیل که منتشر نمیشین دیگه طبیعتاً، فقط چون... همون روزهای عادی.
بله، چون ویژنم طبق اهداف روزنامه حضور داره، خیلی وابسته به جشنواره نیست و منافعی تو در واقع فراتر از روزنامه نداره.
بسیار عالی. یکم راجع به کلیت خود جشنواره صحبت بکنیم، تا روز سوم جشنواره رو چطور دیدید؟ چه فیلمایی مورد توجهتون بوده؟ به نظرتون خب فیلمای موفقی بودن؟
روز اول که دو تا فیلم ضعیف دیدیم که ناامید کننده بود. البته این ناامید کننده بودن فیلم‌ها خیلی به جشنواره مرتبط نمیشه، چون جشنواره در واقع نمایشگاه یا ویترینی از تولیدات سال. و روز دوم سه تا فیلم دیدیم که تقریبا دو تا متوسط رو به بالا بود، آه سرد و یک فیلم در واقع چشمگیر داشتیم که اون جنگل پرتغال خیلی در واقع ساختار خوبی داشت و به عنوان یک اثر سینمایی قابل توجه بود، و برخلاف نظر برخی دوستان یادگار جنوب هم.
آره یکم راجع به یادگار جنوب صحبت کنین، چون من چون در بخش بکنم. ابتدایی خیلی دو تا از دوستان منتقد بودن که خیلی
من خیلی تعجب کردم، چون اصلا این گونه سینما در سینمای ایران کمتر تجربه شده، یعنی یک فیلم معمایی با در واقع جلوه های جنایی یک اتفاق خیلی کم در سینمای ایران افتاده و تو سال اخیر که نمونه ای نداره. ضمن این که فیلمیه که تو این حیطه خیلی پیچیده که بخشش مهندسی سینما رو لازم داره سربلند از اون عرصه‌ای که ورود کرده بیرون میاد و فیلم سرپاییه، تقریبا با تعدد شخصیت‌ها و موضوعات پیچیده‌ای که داره. من خیلی راجع به داستان حرف نمی‌زنم که لو نره، چون با کمترین اشاره ممکنه که
این پیچیدگیه یه جاهای بیش از اندازه نمیشه به نظرتون؟ تو یه جایی جذابه، یعنی این به هم ریختگی زمان شبیه یک پازلیه که ما داریم اینو هی تکمیلش میکنیم و به اون داستان کلی میرسیم، ولی یک جاهایی مخصوصا از نیمه دوم به بعد احساس نمیکنید که این بیش از اندازه میشه؟ حالا چون داستانم نمیخوایم خیلی راجبش صحبت بکنیم،
در واقع شاید بگیم توی 10 15 سال اخیر سینمای جهان اتفاق افتاده، برای همین عرض میکنم تقریبا تو سینمای ایران مشابه نداره. اما نکتهش اینه که شما یک موضوع جذاب میبینی، بیننده یا مخاطب تصور میکنه که این موضوع خودش یه فیلمو پیش میبره تا پایان. غافلگیری جدا از سوژه و موضوع، غافلگیری ساختار اینه که در یک سوم اول فیلم یک روایت جدیدی رو به مخاطب ارائه میده و در یک سوم بعدی دوباره یک داستان دیگه، بدون این که شما احساس کنید فیلم دوپاره شده یا قصه یعنی یک تنگاتنگی یا پیچیدگی داستان که خیلی خوب موضوعات تو هم بافته میشه اتفاق میفته. تو سریالای روز دنیا از این روش بسیار استفاده میکنن، اینجا هم موضوع خیلی انسانی و اخلاقی است و از هم ساختار خیلی چفت شده و خیلی در واقع دقیق اتفاق ده. اما مبنای اصلی که معمولا یک اثر خوب ازش خلق میشه فیلمنامه خیلی قوی و شخصیت پردازیه که تقریبا ما روز اول ایرادمون دو فیلم روز اولی میگه فاقد همه این عناصر سینماییه و میشه گفت که توی شکل گونه خودش تا امروز یک اتفاق خوب بره جشنواره. و امروز هم که
راجع به پرونده باز است نکته‌ای دارید؟ حالا با توجه به حواشی که پیش اومده بود برای فیلم و اینکه از یک پرونده جناییه که من وقتی فیلم رو دیدم خیلی تفاوت داشت، یعنی اصلا خیلی از نکات توش جابجا شده بود و عوض شده بود. و خب یه ساخته دیگه ای از کیومرث پوراحمد که شاید
متاسفانه دیگه
بار دیگر انتظارات رو نامید کرد،
ادامه پیدا نکرده. این باعث تأسف هم برای سینمای ایران هم برای استاد سینما در گونه خودش. ببینید شاید اینطوری بگم بهتر باشه که تبدیل واقعیت به درام کار پیچیده‌ایه و بسیار سخته. در سینما ایران با یه بهانه‌ای دوست دارن این کار سخت رو دور بزنن. بهانه‌شون نمیگن، مثلا وقتی در واقعیت کار میکنی که حتما نباید عین واقعیت باشه. بنابراین این با این توهم یا دروغ عمومی برای خودشون یه فرصت ایجاد میکنن فیلمنامه نویس برای تخیل آزاد، فراواقعیت. اون فراواقعیت معمولا سر واقعیت بلا میاره. ببین تو فیلم شماره 10 که روز اول جز فیلم واقعا نامید کننده بود، همین اتفاق افتاده. شما وقتی واقعیت رو میدونی، حتی اون تیکه‌ای که از واقعیت در تیتراژ پایانی روایت میکنه، میفهمی کارگردان چه بلایی سر واقعیت آورده. یعنی یک واقعیت جذابه که مثلا در سینمای دفاع مقدس مملو از روایت‌های مکتوب شده و داستان‌های پیچیده جذاب هستیم که کسی سراغشون نمیره. و خوشحال بودیم که یه فیلم حالا رفته سراغ ماجرا که متاسفانه اثر بدش برای اثر آقای پوراحمد همین اتفاق افتاده. یعنی شما یک واقعیت داری که خودش کشش داستانی داره، کنش داره، همه اون عناصری که یک فیلمنامه خوب میتونه داشته باشه در واقعیت میتونی ببینین و دراماتیک واقعیت. اما وقتی میاد تو این نهله فکری که حالا حتما نباید واقعیت عین به عین اتفاق بیفته، تبدیل میشه به این اثر ضعیف. و متاسفیم از این که کیومرث پوراحمد بلد بود و استاد انتقال واقعیت ایرانی بود. شما قصه های مجید خاطرتون بیاد،
یادتون مجموع سرنخ، من اشاره کردم
سرنخ رو یادتون بیاد، شب یلدا رو یادتون بیاد. مگه میشه این استاد به این اتفاق بیفته؟ هزار عاملی در سینما ایران.
آقای عبدالله یه سوال میخوام بپرسم.
من این کوتاه بگم فقط جسارتن. اینکه ببینید در سینما ایران هیچ چیزی سر جای خودش نیست، هیچ چیزی استاندارد نیست. اگه یه کارگردان استادی فیلم ضعیفی میسازه، 100% در واقع ضعف اون نیست. در سینما جهان شما یک ایده داری، متخصصین جمع میشن به این شاخ و برگ میدن، به اثر عالی تبدیل میشه. در سینما ایران شما یک درخت پربار داری، وقتی به تولید میرسه انقدر قیچیش میکنن، هرسش میکنن، پول نداریم، امکانات نیست، تکنولوژی نیست، تبدیل میشه به یک نهال سوخته. ببینید نمیگم درباره آقای پوراحمد این اتفاق افتاده، اما یک کمی باید با انصاف تر استادی با این کسات با این سن حداقل نباید فیلم ایشون رو در سالن مطبوعات تمسخر میکنن. ما حرفه‌ای این حوزه هستیم، باید برای هر چیز شأنی قائل باشیم. اتفاقی نیفته، یه استادی بعد از سالها امکان فیلمسازی پیدا کرد، اتفاقا با تهیه کننده قدیمی خودش. ما نباید به فیلم در واقع حجمه ای وارد کنیم. و 100% فیلم در سینمای مردمی با این میزان مثلا مواجه منفی روبرو نمیشه. همیشه این ثابت شده. جشنواره سالن مطبوعات یک واکنش داره و مردم یک واکنش داره.
نکته‌ای که میخوام بگم، خب ما میتونیم راجع به حالا اساتید، کسانی که آدم شخصیت‌های پیشکسوتی بودن، بگیم فلان فیلم ساز، فلان شخصیت خودش رو بروز نکرده، یعنی در همون حدی که بوده مونده. ولی من خودم فیلمای کیومرث پوراحمد این آخریا رو که وقتی میبینی احساس میکنی از همونی که بوده پایین‌تر اومده.
بله.
و این سوال رو دارم که من واقعا بعد از این فیلم، یعنی برای خودم این سوال پیش اومده بود که تو بخش قبلی به شوخی گفتم یه زمانی میگفتن تهیه کننده نمیان، فقط اسمشون هست، اون پروانه رو میذارن. آیا واقعا این فیلم رو پلان به پلان خود کیومرث پوراحمد دیده؟ یعنی موقع فیلم برداری بوده پشت صحنه؟
من جسارت، چون فیلم من... خوشم نیومده، اجازه بدین که عبور کنیم، یعنی به احترام استاد عبور کنیم، چون واقعا نمیتونیم در مورد ببینیم. در مورد جوونا لازمه که یقشون رو بگیره یه فیلم ضعیف کار میکنن، اما درباره آدمای با کسبت من میگم همین که حضور داره و فیلم میسازه، من به شخصه به عنوان علی اکبر عبدالعزیز خدا رو شکر میکنم.
چون وقتمونم کمه، سری بریم پس سراغ یه فیلمساز جوون و سرهنگ سرعی هم اگر نکته‌ای دارید.
سرهنگ سرعی یا فوق‌العاده است، همون چیزیه که من نسبت به حضور کارگردان جوان در عرصه دفاع مقدس بهش تاکید میکنم. هر نابلدی رو نباید اجازه بدیم فیلم دفاع مقدس. عرصه دفاع مقدس مقدسه، محمل تبیین همه چیز ماست، یعنی تفکر مقاومت ما، تفکر انقلاب ما، نباید اجازه بدی از راه رسیده این کار. اما لیلی آج آدم سخت کوشیه، در حوزه تئاتر چهره برجسته‌ایه.
اصلا شاید از این فیلمساز تئاتر انتظار نداشتیم به عنوان فیلم اول تئاتر بیاد.
بله، اما پروسه درست حرفه‌ای کمپانی رو طی کرده ایشون. یعنی تو کمپانی ها شما یک رمان می‌نویسی، بعد نمایشنامه‌اش اجرا می‌کنی، تو خیلی مواقع اتفاق می‌افته، بعد فیلم سینمایی، تو این مسیر بازخورد مخاطب رو می‌گیری. اما لیلی آج تو شرایط بد سینمای امروز یک فیلم سرپا ساخته، یک مادرانه عمیق خلق کرده و به اعتقاد من تو حوزه زنان در جنگ فقط خانوم های فیلم ساز خوبه که ورود کنن، با احترام به رسول ملاقلی پور که دیدگاه خیلی جذابی داشتن. اما من به اعتقاد من کشف جدید سینما و اتفاق تا امروز جشنواره فیلم سرهنگ سوئز، بازی عالی، فیلمنامه دقیق، متفاوت از نمایشنامه‌ای که دیدیم و خیلی سر صدا کرد در زمان خودش بابا آدم. فیلم متفاوتی از نمایش، یعنی تکامل پیدا کرد نسبت به نمایشنامه، هم تو حوزه شرح و بسط موضوع، هم تو و از این نکته غفلت نکنیم. این فیلم‌ها درباره گذشته حرف می‌زنن، اما نیاز امروز جامعه ماست. یعنی جوونی که اگر این فیلمو ببینه تازه مواجه میشه با اون عمق فاجعه منافقین، اون چیزی که ما چند دهه غفلت کردیم از بازگو کرده، بازخوانیش و تبیینش که این جماعت چه جنایتکارانی هستن. یعنی جوان امروز نمیدونه عملیات مهندسی در دهه 60 چی بود. این عملیات مهندسی باید ساخته بشود، جنایت‌های منافقین باید ساخته بشه. این که چی بوده که ساخته نشده، شاید من و شما میدونیم که چه جریان خطرناک نفوذی مانع بوده که حالا درش باز شده. کمتر از یه دست داریم فیلمای درباره منافقی میبینیم، درباره عملیات مرصاد فیلم دیدیم، میدونیم این سالا ساخته نشده. و اینجا درباره در واقع بهانه مادرانه اون کسایی که در اشرف مانده بودن، بچه‌ای که در اشرف مانده بودن، حالا داریم وضعیت امروز رو میبینیم. یعنی چه اتفاقی میفته اگر این جماعت در گوشه ای از ایران غلبه پیدا کنن؟ چه اتفاق اونایی که به بچه های افراد خودشون رحم نکردن، همون پلان اول جنایت جنگیه، وقتی بچه ها رو از مادران جدا کردن. ببینیم اهل نظر، یعنی اون جوونی که دقیق باشه دریافت میکنه، چیزی که ما سالها بهش ندادیم و توقع داریم هنوز تو مسیر باشه. این خوراک سینما و سینما مهمتر از هر بخشی میتونه این کار انجام بده. اون چیزی که مقام معظم رحبه تأکید میکنه به تبیین، در این فیلم اتفاق افتاده، به درستی اتفاق افتاده و بدون شعار زدگی، بدون حاشیه رفتن. به نظر من یه اتفاق جذاب خوبه و به خانم آج خسته نباشید میگم، به خاطر که میدونیم در سینما ایران چقدر شرایط سخته. یعنی در شرایط بد کار خوب کردن شبیه معجزه است.
خیلی خیلی ممنون آقای عبدالعلیزاده. یه فاصله کوتاه میگیریم و برمیگردیم. 2-3 دقیقه تا پایان فرصت داریم که بخش پایانی رو تقدیم شما خواهیم کرد. وقت شما بخیر شنوندگان و همراهان صدای سیمرغ. صدای ما رو از پردیس ملت، محل برگزاری 41مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. در بخش پایانی کنار محسن آزاددل هستیم. آقای آزاددل سلام، به صدای سیمرغ خوش اومدین.
مرسی، منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان شما. خدافظی هم بکنم الان یا
نه؟ وقت داریم؟ نه هنوز وقت داریم. روز سومم به پایان رسید، چطور دیدی من روز سوم رو و کل جشنواره رو تا اینجا؟
کم کم داره تنوره داغ میشه به نظرم. امروز با فیلم سرهنگ سوریا به نظرم اتفاق خوبی افتاد توی این جشنواره. یه کارگردان فیلم اولی با سابقه تئاتری که من واقعا یه سری تصاویر این فیلم خیلی لذت بردم. کارگردانی درجه یکی داشتشون توی این فیلم و بازی خانم صامتی هم توی گفتن خیلی عالی بود. تدوینش رو یه ذره مشکل دارم، به نظرم میشه فیلم کوتاه تری باشه، چون حدود 2 ساعت فیلم بود. و یه نکته خوبی که حالا در بخش قبلی هم بهش اشاره شد، صحبت فیلم صحبت امروز نیست، اما سازمان اوج با این فیلمی که ساخت خوب تونست فیلم رو یه جوری ارتباط بده به ماجراهای امروز، در واقع امروز حالا جامعهمون. به نظرم اتفاقی بود که حالا هدف در واقع ساخت این فیلم همین بوده در واقع. یه نکته من می‌خواستم بگم راجع به حالا فیلم یادگار جنوب که دیشب دیدیم با هم. حالا راجع به فیلم احتمالاً شما زیاد صحبت کردین. اولا که این شوخی هم می‌کنم اسم شما فیلم کردیم اسم اتوبانه یادگار جنوب، بعد تا وسطای فیلمم حتی من فکر کردم
منتظر اتوبان
خانوما رو اونجا پیدا کرده بار اول، بعد دیدیم که اینجوری نیست. ببین از یه جای فیلم به بعد فیلم کاملا از بین میره. یه فیلمی که تا دقیقه 60 ش من خیلی لذت بردم، گفتم چه ایده درخشانی، چقدر سوژه جذابی، ولی نوع پرداخت غیر خطی به نظرم ضربه زیادی به اون فیلم زد. و انتقادی که داشتم نوع در واقع اتفاقی بود که تو نشست خبری این فیلم افتاد. یعنی در واقع تمام سوالات و کارگردانان این فیلم به بهانه اینکه اسپویل میشه از زیرش در رفتن. یعنی وقتی از شما سوال میشه که چرا روایت غیر خطیه، خود تو نباید بگی که اصلا تو باید هنر طوری باشه که طوری جواب بدی که اسپویل نشه. این همه سال، این همه نشست برگزار شده، این همه کارگردان اومده اینجا رفته، من تا حالا یادم نمیاد که با یه همچین پاسخی چندین بار در یک نشست مواجه بشم. این رو من متوجه نشدم از سمت دوستان، بهتر بود با یک 300 دیگه دوستان بدن. قطعا کسی مجبور نیست بیاد اینجا، وقتی اومدین باید با حالا حوصله پاسخ همه رو بدین. این یکی از نکات عجیبی بود که من دیشب دیدم، و اینکه جمله پایانیشون گفتن که اگر با ما مشکل دارید به ما فوش بدید، با فیلم کاری نداشته باشید. مثلا یه موقع است مسعود کیمیایی آقای حاتمی کیا میاد این حرفو میزنه، حالا نمیگم کسی با اون مشکل داره ها، به خاطر سابقه و اسم و رسم و اینی که دارن، ولی آقای مثلا این دو تا دوست عزیزمون یه دونه فیلم ساختن، دو تا سریال هم نوشته بودن، چرا باید کسی با اینا مشکل داشته باشه؟ که من فکر میکنم یک ذره فضای جذابی نبود تو نشسته این فیلم. حالا نمیدونم نظر خودت هم
راجب نشستا ما امسال هنوز صحبت نکردیم. راجب نشستا نکته خاص دیگه ای هست؟
من مثلا 3-4 تا نشست رو رفتم دیدم، کلن که اتفاقای گرم و جذابی تو نشستا نمیفته با توجه به عوامل فیلم ها نیستن، بازیگران اکثرا نیستن.
یه دوره منتقد اضافه میشد به نشست. امسال نیست.
نه.
به نظرت حالا بخوای مقایسه بکنیم بهتره باشه نباشه؟
نه به نظر من همون نباشه بهتره، چون اینجا فضای نقد نیستش. ولی میگم اون نبودن یک سری از عوامل فیلم ها، الان تقریبا 90% نشست ها فقط تهیه‌کننده و کارگردانه، یک سری نشست ها که کارگردان هم نیست.
البته یعنی تیم استاد بازیگراش هم اومدن.
آره تیم استاد یک دو تا بازیگر هم بود. بله فکر کنم فقط اون فیلم و فیلم آقای پوراحمد هم 2-3 تا بازیگر داشت. میگم چون چهره ها نیستن باعث شده که جذابیت نشست ها کلا از بین بره و اتفاق خاصی هم نمیفته خیلی تو نشست ها. شاید یکی از دلایلی که حالا کارگران ها دوست دارن که خوراک خبری بدن به مطبوعات همین باشه که پاسخ های این شکلی که ما دیشب دیدیم رو در واقع انجام میدن.
درست. نکته دیگه ای هست؟
نه مرسی، ممنون.
شب سوم که بخوای بگی؟
نه فقط منم میگم خانم لیلی آج به نظر نشون داد که جز اون استعدادهایی که میتونه در آینده به سینما ایران کمک کنه.
خیلی خیلی ممنون از محسن آزاددل. به لحظات پایانی سومین ویژه برنامه سودای سیمرغ رسیدیم. از همه شما شنوندگان و همراهان سودای سیمرغ که تا این لحظه همراه ما بودید تشکر میکنم. روز پدر رو هم به همه پدران عزیز تبریک میگم. فردا شب رأس ساعت 9 منتظر ما باشید. خدا نگهدار.
ملت اسلام رو میخواد، ملت میخواد که قوانین اسلام در این مملکت پیاده بشه.
ملت ایران توانسته است اصول بنیادین را و شعارهای اصلی انقلاب را به همون استحکام اول تا امروز حفظ کند. این شعارها و ارزشهای اصلی اینهاست: استقلال، آزادی، مردم سالاری و پیاده شدن احکام دین و شریعت در کشور.
انقلاب، انقلاب، انقلاب اسلامی. اسم من، جان من، خون من تو را حامی.
رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو. دوستان ارجمند، بخش دوم از برنامه ها رو شنیدید از رادیو گفتگو. ما همچنان هم استدعا میکنیم که در ارتباط باشید با رادیو گفتگو و نظر خود رو بیان بفرمایید پیرامون برنامه ها، تا همکاران ما این امکان رو داشته باشند که با استفاده از نظرات شما عزیزان برنامه های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم شما عزیزان بکنند. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30010-35 در اختیارتون هست، میتونید با این شماره ها با ما در ارتباط باشید.